بس بود کاملا یک هماهنگی به یک تقسیم کاری بین امریکا و اتحادیه اروپا بود، چون قبلا اتحادیه اروپا تلاش میکرد اختلافات ایران و آمریکا رو در حوزه برجام بالانس کنه و الان میبینیم برعکس شده، اصلا اتحادیه اروپا در مقابل ایران وایساده و همینجور دارن تحریما رو تشدید میکنن، دنبال اسنپ بک هستن، دنبال فعال کردن مکانیزم ماشه هستن، تشدید تحریما هستن. اما برگردیم سر موضوع اصلی برنامه که در واقع انزوای سیاسی و دیپلماتیک بود، که این هم یکی از همون سزل بود از کردم امریکایی‌ها و غربی‌ها تمام تلاش خودشون رو به عمل آوردن که ایران رو در یک انزوای سیاسی و در یک بنبست سیاسی قرار بدن. حتی در یک جاهایی به دنبال این بودن که ایران رو وارد یک جنگ ناخواسته کنن، مثل جنگ آذربایجان و ارمنستان، مثل جنگ با طالبان، که بیشتر ایران رو در حوزه دیپلماتیک و در حوزه سیاسی بیشتر اینا رو منزوی کنن، که الحمدلله این اتفاق نیفتاد. خب این یک اقدام کاملا هماهنگ شده بود بین آمریکا و اتحادیه اروپا که یک بنبست سیاسی و یک بنبست دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنن،
که کمپین اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کشورهای غربی هم
همزمان فراخوان سفراشون در داخل ایران و از اون طرف هم اخراج سفرای ایرانی از کشورهاشون، که باز با درایت مسئولین نظام الحمدلله این اتفاق نیفتاد، بلکه برعکس شد. همزمان با این ایران عضو شانگهای شد، همزمان با این خود عربستان اعلام کرد من به دنبال بهبود روابط با ایران هستم، امارات اعلام کرد به دنبال روابط با ایران هستم.
یعنی دکتر این شما ذیل اون بحث انزوا میگید؟
دقیقاً، در یعنی یک سری در تقابل با انزوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران یک سری اقدامات انجام داد که این انزوای سیاسی رو شکوند و در واقع ایران رو از بنبست سیاسی کاملا خارج کرده، به طوری که عربستانی که حیات خلوت آمریکاست و در واقع کشوریه که تعامل استراتژیک با آمریکا داره، الان آمریکا رو کنار گذاشته و اومده تو تیم جمهوری اسلامی.
اشاره کرد به سعودی. آقای دکتر، این در واقع مقوله انزواسازی یا منزویسازی ایران ظاهرا یه خور سابقه قدیمی تری داره و دوره ترامپ برمیگرده و اون بحث پیمان در واقع امنیتی منطقه علیه ایران و اون بحث پیمان ابراهیم سلام. یه سری اقداماتی اگه یادتون باشه 4-5 سال پیش به صورت سریالی داشت رقم میخورد که هدفش این بود که ایران در این منطقه منزوی بشه. و امروز حالا همجور که اشاره کردید این روند معکوس شده و شاهد این هستیم که تقریبا ایران تونسته با همه همسایگان و تمام کشورهای منطقه روابطش رو به حالت نرمال برگردونه. میفرمودید، ببخشید.
خواهش می‌کنم. ببینید، اشاره فرمودید ترامپ در سال 2017 یک سیاستی رو در قبال ایران اتخاذ کرد. این سیاست تحت عنوان فروپاشی از درون و فشار از بیرون، اصلا این جنگ ترکیبی در راستای همون سیاست هست که برای فروپاشی از بیرون همین انزوای سیاسی، ببخشید، برای فشار از بیرون همین انزوای سیاسی و تحریما و تهدیدها، و برای فروپاشی از درونم که همین اختشاشات 1601 رو کلید زدن که در هر دو مرحله الحمدلله از کدام ناکام موندن. بنابراین آمریکا آمد برای فشار از بیرون چند تا، این برای در واقع پیاده سازی این سیاست فشار از بیرون چند تا استراتژی رو در مقابل جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرد. خب استراتژی اولش این بود که یک رینگ ناامنی و در واقع محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو از بیرون و درون ناامن کنه. از بیرون خب در واقع به دنبال این بود که بین ایران و طالبان یک جنگی اختلافی ایجاد بشه، بین ایران و آذربایجان یک اختلافی ایجاد بشه، همینجور گروه های معاند رو در اقلیم کردستان فعال کرد، در جنوب ایران حضور و حضور اطلاعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی رو فعال کرد که در همه اینها ناکام ماند. در داخلم که اختشاشات همزمان 1601 رو کلید زد، این دو متغیر همزمان بودن، یعنی هم در داخل هم در خارج، که ناکام ماندن.
سپاسگزارم ممنون از توضیحاتتون. آقای دکتر نعمت اللهی، شما اگر صلاح میدونید به ابعاد دیگری از این جنگ ترکیبی برای شنوندگان بپردازید. مثلا در حوزه اطلاعاتی، در حوزه نظامی امروز می‌بینیم که در راستای حالا اون جنگ در واقع اون حوزه دیپلماتیک، این حوزه ها هم شاهدش هستیم که این تقابل جدی وجود داره. این رو اگر صلاح می‌دونید برای شنوندگان اون توضیح بدید.
بله، خواهش می‌کنم. ببینید این بحث جنگ اطلاعاتی یا دستکاری اطلاعات که خیلی از منابع معادل جنگ سیاسی اینو قرارش میدن، این پدیده جدیدی نیست و توجهی که اخیراً به خودش جلب کرده به دو عامل گره میخوره. یکی ظرفیت بی‌سابقه اینترنت و شبکه‌های اجتماعیه که برای انتشار سریع اطلاعات، حتی انتشار ویروسی و پخش این اخبار نادرست، اطلاعات نادرست، اطلاعات غلط استفاده میشه. و در طرف دیگه بحران اعتمادیه که دموکراسی‌های امروزی در حال تجربه اون هستن.
آقای دکتر، نقش دستکاری اطلاعات رو چقدر جدی می‌دونید؟
این بحث دستکاری اطلاعات یک قدرت حاکمیت هم میتونه نشون بده که در مقابل هر شایعه و خبری چطوری ما میتونیم باش مواجهه کنیم. ببینید سال 2016 انتخابات ایالات متحده ما شاهد یه دستکاری اطلاعات بودیم، ما شاهد نفوذ شاید بگیم هکرهای کشورهایی بودیم که در انتخابات ایالات متحده دستکاری انجام دادن. از طرف دیگه در اتفاقی دوباره در کشور فرانسه به نام مکرون لیکس سال 2017 انتخاباتی بود که منجر به انتخاب همین رئیس جمهور فعلی فرانسه شد، اونجا ما یه دستکاری گسترده اطلاعات داشتیم. ولی خب با استفاده از ابزار و آشنایی کاملی که با محیط رسانه‌ای و فضای مجازی دارن به خوبی میتونن کنترل کنن.
پس اصل این که وقوعش، من الان سوالم دوباره این بود، اصل این که وقوعش با دستکاری اطلاعاتی یکی از در واقع منشأ دستکاری اطلاعاتی را قبول داری؟
بله.
حالا شما میگی نوع مواجهه اینها بعد در واقع مدیریتشون قوی تره و حالا احتمالاً آسیب کمتری
آشنایی دارن با این فضا. این فضا رو به خوبی میشناسن و خطراتش رو اومدن برآورد کردن، اقداماتشون رو یه پیشفرضی در نظر گرفتن و دارن انجام میدن، به خوبی هم دارن این کارو انجام میدن.
بفرمایید. ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر نعمت‌الله. آقای دکتر کلانتری، شما در بخش قبلی فرمایشتون بحث انزوا و حالا منزوی سازی رو اشاره کردید. ممنون میشم با توجه حالا به اینکه دیگه دقایق پایانی برنامه هم هست، اون ضلع سومی که حالا از ابتدا اشاره کردید، بحث تحریم ها رو هم حالا اجمالا برای شنوندگانمون توضیح بدید.
بحث تحریم ها، خوب تحریم هایی که به امریکا یا علیه ما وضع کردن در واقع از قبل بوده، این تحریم ها از همون اول انقلاب بوده، ولی خب پیک تحریم ها با برجام شروع شد و در واقع سه دسته تحریم رو علیه جمهوری اسلامی اینا اعمال کردن. یه دسته تحریمایی که در اختیار خود امریکا ثبت، این تحریمای آمریکا باز دو قسمته، یه دسته تحریمایی که در اختیار خود رئیس جمهوره، یه دسته تحریمایی که در اختیار کنگره است. پس اگر ما آمریکا رو فقط یه دسته بدونیم، دسته دوم تحریمایی است که در اختیار اتحادیه اروپا است و دسته سوم تحریمایی که در اختیار سازمان ملل یا شورای امنیت. قرار بر این بود که حداقل در فاز اول تحریماتی که در اختیار رئیس جمهور امریکا هست لغو بشه و بعد هم یک رایزنی بین دولت و کنگره آمریکا انجام بشه، تحریم کنگره هم لغو بشه، که عملا این کار انجام نشد. عملا انجام نشد، هیچی اضافه هم شد، یعنی حدود 24-5 نهاد و شرکت رو که حالا خصوصی یا دولتی در داخل کشور کار میکردن یا در کشورهای دیگه با ما همکاری میکردن، اینا رو هم تحت تحریم قرار دادن. علاوه بر اونا حدود 39 نفر، اگر اشتباه نکنم 39 نفر دیگه هم از مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی ایران رو تهدید کردن و حتی تحریم کردن و حتی تحریم ها رو بردن به سمت داروهایی که اصلا کاملا قید بشر دوستانه و کاملا ظالمانه است. در هیچ جای دنیا دارو تحریم نیست. در یک مقطعی یه سری از داروها به خصوص داروهای
بیماری‌های خاص
و کاملا نایاب شد و این را هم حتی تحریم کردن. اما عملا امریکایی‌ها روز به روز حلقه تحریم رو اضافه کردن تا اینکه متأسفانه اتحادیه اروپا هم دوباره تحریماش رو احیا کرد و الان ما عملا داریم با هم تحریم‌های امریکا و هم تحریم‌های اتحادیه اروپا داریم دست و پنجه نرم می‌کنیم و شاید یک بخش اعظمی از تورم و گرانی که الان در کشور ما وجود داره ناشی از همین تحریم‌های ظالمانه است که انشالله بتونیم این تحریم‌ها رو هم با درایت و مدیریت مردم و دولت دور بزنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر نعمت‌اللهی توجه به اینکه 3-4 دقیقه بیشتر از زمان برنامه باقی نمونده، یه جمع‌بندی خلاصه‌ای و اجمالی برای شنوندگان رو از مباحث امروز داشته باشید.
ببینید، اولا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر کلانتری، بر علممون افسوده شد امروز در محضرشون بودیم. من فقط میخوام یه نکته خدمتون بگم، ما صاحب یه فرهنگ و تمدن بسیار قدیمی و اصیلی هستیم. ما اگر از نهایت ظرفیت مردم خودمون، یعنی با نگاه به داخل، اگر از این ظرفیت و پتانسیل استفاده کنیم، قطعا هیچ تحریم، هیچ جنگ ترکیبی، هیچ جنگ شناختی علیه این مردم کارساز نیست. چون ما به واسطه فرهنگ ایرانی و مذهب شیعه قدرتی خواهیم داشت در منطقه که میگم کمترین تأثیر رو این جنگ ها بر ما خواهند داشت. تشکر میکنم.
سپاسگزارم. آیه دکتر کلانتری، شما هم جمع‌بندی یک دو دقیقه بفرمایید ممنون میشم.
اگر من یک جمع‌بندی داشته باشم در چارچوب همون مثلث سزلی که ابتدای برنامه عرض کردم، انزوای سیاسی و دیپلماتیک و فشار تحریم ها و همچنین اختشاشات و نافرمانی های مدنی در داخل کشور، توصیه دارم به مردم شریف ایران که در 45 سال گذشته همواره در کنار نظام بودند، در کنار انقلاب بودند، نظام رو حفظ کردند، مطمئن باشند که از این گردنه هم نظام عبور خواهد کرد و با موافقیت هم عبور خواهد کرد انشالله، گشایش هایی با برنامه هایی که دولت محترم داره و حمایتی که مجلس محترم از دولت میکنه، مطمئنن شاهد گشایش های اقتصادی در داخل کشور خواهیم بود. نیاز به همکاری مردم داره و این همکاری مردم از طریق جهاد تبیین ایجاد میشه. اینی که حضرت آقا مدام رو جهاد تبیین تاکید دارن، انشاءالله مردم با بصیرت کامل و با اجرای جهاد مجازی، آیه دکتر افاخه من خیلی رو این جهاد مجازی ما کار نکردیم، جهاد الان من فکر میکنم موقعیه که ما باید مردم را تشویق کنیم برن به سمت جهاد مجازی. فضای مجازی بهترین عرصه برای جنگ ترکیبیه، فضای مجازی بهترین عرصه برای تاخت و تاز دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران. اگر ما تو این فضای مجازی یک جهادی کردیم که بتونیم اقدامات منفی دشمن را خونسا کنیم، قطعا موفقیم. اگر مغلوب این فضای مجازی شدیم و در راستای این روایت سازی ها و تصویر سازی های غلطی که دشمن با دستکاری اطلاعات که آقای دکتر بهش اشاره فرمودن دارن، با دستکاری اطلاعات یک سری روایت سازی ها و تصویر سازی های غلط در داخل کشور انجام میدن، ما هم همسو بشیم، قطعا کاری از پیش نخواهیم برد. بنابراین عزم رو جمع‌بندی میکنم، توصیه میکنم همه مردم شریف ایران را به جهاد مجازی.
سپاسگزارم. ممنونم از استالی، ممنونم از شنوندگان محترم که قسمت دیگری از برنامه نبرد اصفهان رو شنیدند. ما در خدمت آقای دکتر فتح‌الله کلانتری، عضو هیئت علمی دانشگاه، کارشناس جنگ ترکیبی، و جناب آقای دکتر کیا نعمت‌اللهی، پژوهشگر جنگ ترکیبی بودیم. از اینکه برنامه ما رو شنیدید ازتون ممنونم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
کلامی ایران نشست من است، کلامی ایران نشست من است، شام تر به سلطین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمک به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نفسم آغشته تو، نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری
برای تولید سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندر زن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتی بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما
جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیده 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد همکنون در سینماهای سراسر کشور.
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. میان برنامه کوتاه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستم. در این برنامه درباره نحل، زنبور عسل و نهل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. هر دو واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شدن. حدود 50% واژه هایی که در زبان فارسی رایج هستند از زبان عربی وارد شدن و صدها سال ما از این واژه ها استفاده میکنیم. بعضی از واژه‌ها کاربردشون کم میشه، بعضی از واژه‌ها ممکنه فراموش بشن، فقط در متون ما اینا رو ببینیم. مثلا در متون چند صد سال پیش فرض فرمایید در کلام سعدی، حافظ و بزرگان دیگه، و ممکنه 200 سال 300 سال پیش کم کم کاربردشون کمتر شده باشه و در فارسی امروز کاربردی نداشته باشه. یکی از اون کلمات نهله. نحل که میدونیم سوره‌ای از قرآن کریمه، معنی زنبور عسل. واژه‌های بسیار دیگه‌ای هم در عربی هست که به معنی زنبور عسله، اما واژه عربی که به معنی زنبور عسل باشه و یک تک واژه باشه، به اصطلاح یک واژه منفرد باشه، همون نحله که همه باش آشنا هستیم. واژه خوشاوا و زیبایی هم هست و همه یاد اون سوره مبارکه و البته خود زنبور عسل و خود عسل میافتیم. اما واژه نحل، کتابی هست از یک نویسنده بزرگ به نام شهرستانی، اسم کتاب دقیقا اینه: الملل و نهل. معمولا ما در فارسی میگیم ملل و نهل یا ملل و نهل شهرستانی. یکی دو کتاب دیگه هم هستن به همین اسم با یه جزئی تفاوت در انتها در دنباله اسم که به اندازه کتاب شهرستانی معروف نیستن. به همین دلیل ادبا و علما وقتی که اسم کتاب شهرستانی بزرگ رو میارن میگن ملل و نهل شهرستانی، که اشتباه نشه با کتاب دیگه. مثل اینکه بگیم گلستان سعدی. خب ما گلستان دیگه ای اگر داشته باشیم، البته به تقلید گلستان کتاب زیاد هست، اما به نام گلستان ممکنه کتاب هایی باشن که در ادامه مثل همین الملل و نهل که عرض کردم در دنباله کلمات دیگه ای باشه که اسم اونا رو تشکیل بده. به هر حال بوستان سعدی هم میگیم، درسته که سعدی بوستان مال سعدیه، اما خب یه به اصطلاح به قول ادبای حشویه که ملیحه، یعنی یه اضافه توضیحیه، بوستانی که مال سعدیه و البته اضافه اختصاصی یا اضافه ملکی. خب ملل و نهل شهرستانی، بنابراین ما نهل رو در این اسم خاص داریم در فارسی امروز. در متون گذشته نهل به عنوان یک واژه هم به کار می رفته. نهل جمع نهل است، مثل فرق که جمع فرق است، مثل خود ملل که در اسم همین کتاب هست به معنی مله که در فارسی ملت تلفظ میشه. ملل که جمع ملته و به معنی ادیان ملل، چون ملت به معنی دین و مذهب در گذشته کاربرد داشته. اما به هر حال بحث اصلی بنده درباره تلفظ نهله که گاهی به اشتباه نهل تلفظ میکنن. تلفظ این کلمه دقیقاً نهله، یعنی بر وزن فعل، مثل فرق و از کنم خدمتتون ملل و بسیاری کلمات دیگه، و حکم که جمع حکمته. روی سخنم در این برنامه به خصوص بیشتر با دانشجویان عزیزمون بود که ممکنه با این کتاب ها، اسم این کتاب ها، کتابی مثل الملل و نهل شهرستانی سر و کار داشته باشن که تلفظ اون بر وزن فعله که جمع فعله باشه. بنابراین ملل و نهل جمع ملت و نهله. نهله هم دقیقا یعنی فرقه، تیره و گروه مردم، قوم. یعنی نهل یعنی اقوام، تیره ها. خب این هم درباره نهل که یک بحث میشه گفت تخصصی بود،